الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گروهی از ابتدای زندگی انسان در کره زمین تا امروز پروردگار عالم می فرماید اهل مؤمن شدن نیستم. سپاسگزار نعمتهای حق نیستم. قدرت هوای نفسشون فشار گناهانشون چند بار در قرآن فرموده گوششون رو از شنیدن حق کر کرد. چشمشون رو از دیدن حق کور کرده، زبانشون رو از پرسیدن از حق لال کرده. اینها آثار تسلیم بودن به خواسته های نامشروع و تداوم گناه. به یه نقطه ای میرسن که هرگز توبه نمی کنن و از اعمال و رفتار و عقاید خلافشون بر نمی گردن. صمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. خبر پروردگار اینقدر ظلمتشون قوی و سنگینه که در یکی از آیات قرآن می‌فرماید اگر خیری در اونها می‌دیدم کمکشون می‌کردم، یاریشون می‌کردم. خیری ندارن، دیگه تبدیل به شر محض شدن. خدا که رحمتش رو لطفش رو احسانش رو دریغ نمی کنه. در وجود مقدس او بخل وجود نداره. اینا از شایستگی دریافت رحمت پروردگار خودشونو محروم کردن. خیلی حرفای بی ربطی هم میزنن. هم در برابر وحی خدا، در برابر انبیا، در برابر ائمه طاهرین، در برابر عالمان دلسوز ربانی. جالب اینه که خداوند حرفشون هم در قرآن نقل کرده. مثلا در قرآن مجید آمده وقتی که موسی بن عمران برای هدایت فرعونیان هم سخن منطقی گفت، کلام حق گفت و هم به تنهایی 9 تا معجزه نشون داد. 9 تا که هر 9 تا رو خدا در قرآن بیان فرموده. یه معجزه کافی بود از 9 تا معجزه که کل مردم زمان رو به خدا پیوند بده، مؤمن بشه. و اون عصا بود. این عصام یا عصای هنرمندانه نبود که یه خراتی در مدین شغلش عصاسازی بوده باشه، یا عصای دستدار میزون مرتب شکلدار رنده کرده نقاشی شده ساخته باشه و موسی خریده باشه. اون 8 سالی که بنا بود برای حضرت شعیب چوپانی بکنه، معمولا چوپانا برای روندن گوسفندا یا ریختن برگای خشک درخت به شاخه خشکی رو از یه درخت خشکی میکنن که این شاخه محکم باشه، بشه راحت دست گرفت. یا همچین چیزی دستش بود، یه چوب خیلی معمولی که در ابتدای ورودش به منطقه سینا در سوره طه خدا می‌فرماید، بهش گفتم که ما تلک به یمینک یا موسی، چیه تو دستت؟ گفتش که پروردگارا هیه عصای، یه چوب دست. اتوکه و علیها، یه جا که لازم خیلی وایسم خستم میکنه تکه بهش میده که حالا به سر زانوام فشار نیاد. اتوکه و علیها دهوش رو به ها قنم، با تکون دادنش گوسفندا رو میرونم و این برگای درختی که زرد شده به تقیه میزنم به شاخه درخت، برگا میریزه، گوسفندا میخورن و هیه معاربون اخرا. هدف های دیگه هم برای این چوب دستی من هستش، یارو بیان نکرد. بعضی هم میگن که خوب جناب کلیم الله خدا بهت گفت این چیه تو دستت؟ یک کلمه میگفتی عصا. یه همه توضیح نمیخواست که اونم در محضر پروردگار که میدونست. جواب زیبایی دادن که خیلی حرفا بین عاشق و معشوق معلوم روشنه، ولی اقتضای عشق اینه که عاشق با معشوقش طولانی حرف بزنه. موسی عاشق بود، عاشق حقیقت بود، عاشق حق بود. بعد پروردگار به او فرمود علق عصاک، این چوبو بندازش، پرتش کن. امر پروردگار رو اطاعت کرد، چوبو انداخت. فاذا هی حیتون تسعا، در جادی چوب که افتاد زمین تبدیل به یه اژدهایی شد زنده که میدمه. موسی ندیده بود اژدها رو، یه هیولای عجیبی به نظرش اومد و خب برای حفظ جان خودش، کاری به خدا نداشت که بگیم برای چی این کارو کردی. هر کسی خطر میبینه عقب میکشه خودشو از خطر، پشت کرد به وادی سینا که بره. خطاب رسید، موسی انبیا در پیشگاه من وحشت ورشون نمیداره، برگرد بگیرش. تا پوست دست موسی به این اژدها خورد تبدیل به همون چوب اولیه شد. تمام جادوگران دربار فرعون اولین بار وقتی این جریانو دیدن، خود دیدن این کار جادوگری نیست، اصلا این جز قواعد جادوگری نیست. جادوگر هیچی رو نمیتونه زنده کنه. جادوگر میتونه یه خدعه‌ها و فریب‌هایی رو در ابزار جادویی ایجاد بکنه که مردم رو به تعجب واداره یا به ترسونه مردم. دیدن که این ابداً جزء قواعد جادو نیستش. ها همه دیدم همین یه دونه معجزه کافی بود بیدین دیندار بشه، ولی فرعون برگشت به درباریان و به مردمی که دعوت شده بودن برای اینکه با موسی معارضه بشه، گفتش که این خیلی جادوگر فوق العاده ای. حالا خود جادوگرا گفتن است این اژدها شدن چوب تو چارچوب سحر نیست، و هر چند تا که بودن بی استثنا 40 تا بودن، 50 تا بودن، 70 تا بودن، بسیارم جادوگران زبردستی بودن، قوی بودن. طبق آیات قرآن هم خودشون مطمئن بودن که به موسی پیروز میشن، هم فرعون مطمئن بود که به وسیله این هنرمندان پرقدرت بر موسی پیروز میشه. این 60-70 تا وقتی دیدن این چوب اژدها شد، حالا یه طرف اژدها شده، یه طرف هم هرچی ابزار جادوگران تو میدون بود، هرچی تناب بوده، چوب بوده، جیوه بوده، ابزار دیگه بوده، یه تپه بزرگی اینا ابزار برده بودن که با هر کدومشون یه نوع جادوگری بکنن. خود جادوگرا دیدن یه طرف چوب تبدیل به یه موجود زنده بزرگی شد و شتاب در حرکت داره، و یه طرف هم دیدن لب پایینشو گذاشت زیر این کل ابزار، لب بالاشو گذاشت رو، یه لقمه کرد بلید. خب فرض بکنید 100 کیلو اینا ابزار جادوگری آورده بودن، خود این اژدها که 400-500 کیلوه، این 100 کیلو رو هم بلعیده شده مثلا 600 کیلو. بعد موسی اومده دست گذاشته رو گردنش، همون چوب اولیه شد. آخه اون 100 کیلو ابزار، تنابا، چوبا، قوطیا، جیوه ها، اینا کجا رفت؟ و چجوری این اژدهای 400-500 کیلویی مثلا دوباره شد یه چوب پنج سیری؟ فهمیدن که این مرد به جای دیگه وصله، این کاری به علم سحر نداره. خداوند می فرموید تمام این جادوگران با انصاف، آدم های فهمیده، عاقل، افتادن رو خاک به حال سجده، به همشون با اون صدایی که پاک شده بود گفتن آمنا به رب هارون و موسی. اما فرعون جزو همونایی بود که سمون بکمون اومیون لایرجعون، برگشت به جادوگران گفتش که بزرگ شما، رئیس شما که رئیس همه جادوگران و چشم بنداست، این موساست، شما پنهان از چشم من برای جادوگری تو کلاس این شرکت کرد. خب آدم بیشعور چوب تبدیل به موجود زنده بشه که این جز قوانین سحر نی. این 70-80 تا جادوگر بسیار توانمند دارن میگن این از مقوله جادو نی، باز تو میگی جادوه و این بزرگتونه، در دور از چشم من پیش این جادوگری یاد گرفتین. این معنی لایرجعون که حالا تو دنیای ما از این لایرجعون ها خیلی زیاده، هممون هم تو قوم خویشمون داریم، نه نصیحت گوش میدن، نه به حلال و حرام توجه میکنن، نه دلسوزه های شما رو و ما رو مورد نظر قرار میدن، هر چی میگی، نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، یعنی آیات، روایات، حکایات، عبرت ها اصلا درشون اثر نداره. این مقدمه ای رو که شنیدید فقط برای این یک کلمه بود که موعظه در اینا اثر نمی کنه. چی کارشون باید کرد؟ حالا که موعظه اثر نمی کنه، خواهرمه، برادرمه، عروس داداشمه، عروس خودمه، حالا اثر نمی کنه، مثل بنای قبول کردن ندارن، درون دوچار تاریکی متراکم شده. این تاریکی جلو گوش و چشم و زبان رو گرفته، چیکارشون باید کرد؟ خب من جواب اینو در ضمن یه داستان دیگه هم باید بگم، براتون بیان بکنم که چیکارشون باید کرد. اینایی که گفتم از قرآن بود، سوره طه. خودتونم میتونید ببینید سوره رو، اوائل سوره است، آیاتش. یه داستان عجیبی هم از نهج البلاغه براتون بگم، واقعا آدم میمونه. امیرالمومنین یه خطبه دارن، خیلی مهمه که این خطبه جز درسای قوم من بود برای طلبه ها. یک سالم طول کشید یه سوم خطبه تفسیر شد، بقیهش موند. می‌فرماید این داستان مال غریبه ها نیست، مال بیگانه ها نیستش. یه فرمد قوم خیشای خودم، عمو، دایی، خاله زاده، عموزاده، دایی زاده، قوم خیشای خودم، که پیغمبر بین اینا به دنیا اومده بود، از زمان شیرخورگیشو دیده بودن، نوجوانیش هم دیده بودن، جوانیش هم دیده بودن، خود اینا از بس ارزش و امتیاز و خوبی در پیغمبر دیده بودن، قبل از مبعوث شدن به رسالتش لقب امین بهش دادن، که تو عربستان نبود، چون در عربستان غارت و قتل و خیانت و نه جور ازدواج نامشروع، ربا، عرق‌خوری، قماربازی رواج داشت. اینا حتی ایامی که هوا گرم نبود و بهاری بود، می اومدن نورده بون می زشتن، می رفتن رو پشت بون کعبه عرق‌خوری می کردن و قماربازی می کردن. اصلا هیچ کی رو نمیشد بگی امین، همه خائن بودن. چقدر رسول خدا ارزش نشون داد که اینایی که غرق در انواع گناهان بودن اسمشو گذاشتن امین. تا قبل از بعثت که خیلی رنج میبرد پیغمبر، خیلی، اما خب مأمور به دعوت نبود، کارای عجیبی داشتن. مثلا بعد از ظهر در ایام طواف، بعد از ظهر مردا لخت مادرزاد می اومدن طواف، هوا که گرگومیش بود زنا لخت مادرزاد می اومدن طواف. حالا رسول خدا که موقع طواف اینا نمی رفت مسجد الحرام، ولی رنج می برد. از دست این جنس دو پا. حالا مبعوث به رسالت شده و مردم رو دعوت به خدا داره میکنه، دعوت به قیامت، دعوت به درستی ها، دعوت به اخلاق حسنه، امیرالمومنین میفرماد قوم خیشای ما، نزدیکانمون که کاملا میشناختن پیغمبر، گوش نمیدادن، مسخره میکردن پیغمبر. یه روزی همه اومدن پیش پیغمبر، همینا، همین قوم خیشای نسبی، اونایی که هم خون و هم گوشت و هم پوست بودن، گفتن ما درکمون اینه که تو خیلی دلت میخواد ما دعوت تو رو قبول بکنیم، مؤمن بشی، از بت و بت‌ها دست برداری و رو به جانب خدای یکتا کنیم. فرمود خیلی دلم میخواد، چون مسیر شما به سوی جهنم، من میخوام همتون برید بهش. اینو امیرالمومنین تعریف میکنه و تو نهج البلاغه گودن اگه دلت میخواد ما مؤمن بشیم، خدا و تو و قرآن و احکامتو قبول بکنیم، همونجا که نشستی به اون درخت خرمایی که سر 40-50 متریه بگو بیاد تا همینجا. خب این دیگه معجزه میشه، جا به جا کردن درخت به اینه که چاله بکنن و ریشه ها رو آزاد بکنن، تناب ببندن، درخت رو بکشن جای دیگه. اما حالا این درخت به خواست اینا میخواد بیاد جلو، باید زمین رو بشکافه، نیفته، کج نشه تا جلوی پیغمبر بیاد. خدا بهش اجازه داد این کارو بکن. امیرالمومنین میگه درخت اومد، شاخ و برگش رو صورتمون بود. گفتن که درست، بگو وسط کاملا نصف شد، درخت نصف نیستش. گواله به هم بچسبون دو تیکر، درخت به حالت اولیه برگ، دوباره نخل خورما هم گودن. حالا بگو برگرده سر جاش. برگشت سر جاش. امیرالمومنین میفرماد کلشون از جا بلند شدن، گفتن جهان تا حالا جادوگر مثل تو ندید. اینا رو میشه موعظه کرد؟ نه. چیکارشون باید کرد؟ قرآن به پیغمبر میگه ذرهم، رهاشون، نه رو سراغشون، دیگه نگو باهاشون، نصیحتشون نکن، دعوتشون نکن. خود چیکار بکنن ولشون کنی؟ فی خوزهم یلعبون، بذار تو این بازیگری ها، تو این جهل، تو این بیخردی، تو این کبرشون، تو این تاریکیشون بازیشونو بکنن. اینا از دسترس قدرت من نمیتونن خارج بشن، که اینا جایی نمیتونن برن که به چنگ من نیفتن. اینا در سیطره حکومت منن. ان الینا ایابهم، اینا بعد مردنشون میان به طرف من، یعنی دادگاه‌های من. ثم ان علینا حسابهم، اون وقت مو رو از ماست در حقشون میکشن. یعنی وقتی شما درک کردی یه قوم خیشت اصلا حاضر به تواضع در برابر حق نیست، دیگه وظیفه ای نداری، ولش کن. این یه گروه. یه گروه هم در این دنیا انبیا و اولیا و ائمه طاهرین و مردان الهی و چهره های ربانی هم. اونا هست به انحراف دوچار نمیشن که بریم نصیحتشون بکن. ولی من به نظرم میاد پروردگار مهربان عالم که انبیایشو موعظه کرده در حقیقت با یه نفر که حرف زده با کل مردم عالم حرف زده، با کل مردم عالم. شما در قرآن مجید میبینید خدا چند بار به پیغمبر میگه عقل مثلا، یعنی به شخص پیغمبر، خطاب به یه فرد. واقعا رسول خدا نمازو کم میذاشت یا فراری از نماز بود که پروردگار عالم به این محکمی میگه اقم الصلا. اقم الصلا یعنی ای امت اقم الصلا. بله پیغمبر که وقتی درباره نماز نظر میدن خودشون فرمایان که من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، یکی عطر، بوی خوش. ایدی علاقه داشت از خونه که میره بیرون مردم از استشمام بوی عطری که حالا به لباسش داده یا به صورتش داده شاد بشه. پولم میداد برای خریدن عطر. یه خانوم محجبه‌ای بود به نام زینب، این نخست روزن و بیشترم به اصطلاح مواد آرایش زنان و عطر میفروخت. این میدونست این زینب عطارم معروف بود تو مدینه که یکی از مشتریای حتمی هفتش پیغمبر اسلام میومد در میزد عطر لازم ندارین میفرمود چرا بایسته بیام انتخاب بکنم بخرم. حالا رسول خدا که لباس شاهان دنیا و رئیس جمهورا تنش نبود، یه پیراهن معمولی با قیمت معمولی تنش بود، ولی همین لباس معمولی رو نوشتن هیچ وقت کسی یه لکه یه چرک بهش ندید، تمیز و معطر. من دنیای شما عطر رو دوست دارم، بوی خوش رو. و یه چیز دیگه هم که دوست دارم ازدواج از آدمای عذب که میتونن ازدواج بکنن و نمیکنن خوشش نمیومد. خودش نظرش این بود و واقعا هم همین که زود ازدواج کردن پسران و دختران جلوی خیلی از گناهانو میگیره و نظرش این بود اگه مردی بتونه دخترشو شوهر بده پسرشو زن بده، یعنی امکانات داره و این کارو نکنه هر گناهی که از اون دختر یا پسر صادر بشه در امر غریزه جنسی تو نامه عمل پدر و مادرش هم می نویسن. این نگاهش که امنیت جامعه رو با آسان گرفتن ازدواج کمک کردن تحقق بده. و امر ازدواج هم فقط گردن پدر مادرها نیست، خیلی پدر مادرها در زمان ما قدرت پرداخت هزینه ازدواج بچهشون رو ندارن، پیغمبر اکرم اینو به گردن دولت انداخته علنی که بخشی از درآمدهای عمومی باید اینجا هزینه بشه، نه اینکه یه پسر و دختری برای ازدواج 20 میلیون تومان وام بگیرن با 10 جور ضمانت، این 20 میلیون تومان هم 10 سال بپردازن، گاهی هم عقب بیفته، یه چند میلیون هم روش بیاد. اصلا اینو پیغمبر اکرم نمیپسند. وام ازدواج معنی نداره، هیچ معنی نداره. این همه خدا ثروت به این مملکت داده، یه بخشش به نگاه پیغمبر باید هزینه فی سبیل الله بشه. این قید در قرآن مجیده، هم مردم مسئول ازدواج بچه هاشونن که اگر میتونن باید انجام بدن، و اون پدر مادرهایی که توان مالی ندارن مسئولیت گردن بیت المال و گردن حکومت، نه گردن قرض ربایی و کشنده. و سومین چیزی که از دنیای شما دلم بهش خوشه از صلات نماز، عاشق نماز. اما چرا خدا در قرآن تک و به تنهایی به او میگه اقیم الصلاة؟ به او نمیگه. این اقیم نه یعنی تو، اقیم خطاب به امت. من در این تفسیر 20 جلدی قرآنم همه جا توضیح دادم خطابای شخصی به رسول خدا شخصی نیست، عام مطلق برای همه امت. پیغمبر که عاشق نماز بود، پیغمبر که به قول ما سرش برای نماز درد میکرد، این نیازی نداشت خدا بهش بگه اقیم الصلاة، واجب بلند شی نماز بخون. اون نگفته، خودش شبانه روز نمازهای زیادی میخون. عقیم خطاب به امته، اونا هم که نصیحت لازم ندارن، معصومه، و اگرم خدا اونا رو نصیحت کرده امت رو نصیحت کرده. میمونه این وسط، یعنی بین مجرمان حرفه‌ای که گوششون بده کاری و بین انبیا و اولیا که خودشون پاکی محضن، ما این وسط ما میمونیم که آدم های خوبی هستیم، درست هم هست این حرف، خوبی خوبیمونم نمال بدنمونه، نمال زلفمونه، نمال قیافمونه، نمال لباسمون، خوبیمون مال ایمانمونه، و در حد خودمون خدا رو باور داریم، ما کافر که نیستیم. انقدر پدر مادرامون و منبری های گذشته، پیش نماز های گذشته کار کردن برای ما، ما مؤمن شدیم، یعنی خدا باور شدیم، خوب گفتن، دلیل رو بردن. هم تو مدرسه هم که بودیم، معلم های 50 سال پیش 60 سال پیشمون خدا رو میخواستن به ما ارائه بدن، با یک کلمه ارائه دادن. ازمون پرسیدن این مدرسه بنا داره یا نداره؟ ما هم تو حالا این بچگی میگودیم آره داره. به ما میگودن اگه بنا نداشت این بنا به پا میشد؟ میگودیم نه. ما هم میگفتن بنای بزرگتر از این مدرسه این جهانه. همینجوری که این مدرسه بنا داره، عالم هم بنا داره. اسم اون بنا چیه؟ خدا. معلم ها، پدر ها، مادر ها، بعد که مسجدی شدیم و به قول معروف آخوندی شدیم، با علمای دین سر و کارمون افتاد، مؤمن شدیم. خوبی ما به ایمانمونه، به نمازمونه، به روزمونه، به پولی که در حد خودمون هزینه کار خیر میکنیم. اما ما آدمای خوب، امیرالمومنین میفرماید تو مرز لغزش هم هستیم. شما آدمای خوب، نصیحت میتونه جلوی افتادن شما رو در لغزش بگیره، روحتون رو زنده کنه، تازه کنه، نشاط قلبی بهتون بده، قدرت بده، توان بده، تکونتون بده از درون. لذا بر شما لازمه نصیحت شنو باشین. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ببینید این آیه لازمه بشه، آدمی فربه شود از راه گوش. خب قرآن نصیحت، نهج البلاغه نصیحت، روایاتمون نصیحت. چقدر شاعر دلسوز حکیم داشتیم که اونام بخشی از اشعارشون نصیحته. خیلی زحمت کشیدم. این نفس بداندیش به فرمان شدنی این کافر بد کیش مسلمان شدنی نیست. جز خضر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدنی نیست. جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی نیست. ایمن مشو از خاتم جم شر در انگوش، آن دیو خطرناک که سلیمان شدنی آبادتر از کوی تو ای دوست ندیدم آن خانه دادست که ویران شدنی در خانه زهرا رو زد، چجوری در می زد؟ در زدنش این بود، روبروی در می ایستاد، می گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. با چه ذوقی زهرا دوید در و باز کرد. فاطمه جان امروز دور قضا چی داریم؟ گفت پدر ام ایمن یه مقدار آرد و روغن برام هدیه او برده، فرمود همونو درست کن، من امروز پیش شما میمونم. وارد اتاق شد، صدیقه کبرا میفرماید من و امیر المؤمنین و بچه هم روبروش نشستیم، چهرش شاد نبود. یه مرتبه بلند شد رفت آخر اتاق، دو رکعت نماز خون، بعد سلام نماز مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردن. عظمتش به ما اجازه نمیداد بپرسیم چرا گریه میکنه، که حسین از جا بلند شد اومد رفت پشت شانه راست پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. هیچ وقت پیغمبر طاقت شنیدن گریه ی حسینو ندارد. اهل تسنن نقل میکنن هر وقت تو کوچه میرفت صدای گریه ی حسین میومد در میزد. فاطمه جان ساکتش گون، من طاقت شنیدن گریه شد ندارم. برگشت ابی عبدالله رو بغل کرد، رو زانونشون حسین من چرا گریه میکنی؟ گفت من به گریه شما دارم گریه میکنم، شما مگه مهمونی نیومدی؟ چرا گریه میکنی؟ فرمود امروز یه چهرهاتونو میدیدم، بعد خودم هم داشتم میدیدم، میدیدم بین این در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه. می دیدم تو محراب مسجد فرق باباتونو می شگفتم، می دیدم کنار حرم من بدن برادر تو مورد آزار قرار می دم، تمام اون مصیبت ها حسین من یه طرف، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نیست.